الله الرحمن الرحیم. صفحه 135 سطر ششم. و منها غیر حقیقیت مثل الذی یراد فیها به اما معنا من الجمع فقط دون من الخلو عن الاقسام. گفتیم که منفصله به دو قسم تقسیم می شود، یکی منفصله حقیقیه و دیگری منفصله غیر حقیقیه. منفصله حقیقیه رو بیان کردیم، حالا میخوام منفصله غیر حقیقیه رو بیان کنم. منفصله غیر حقیقیه به دو قسم تقسیم میشه، یکی اونی که مانع الجمع است ولی مانع الخلو نیست، دیگر اون که مانع الخلو هست ولی مانع الجمع نیست. گفتیم اونی که هم مانع الخلو و هم مانع الجمعه او حقیقیه است. غیر حقیقیه اینی که یکی از این دو تاست، یا مانع الجمعه تنهاست یا مانع الخلو تنهاست. ما منفصل حقیقیه رو توضیح دادیم و الان رسیدیم به منفصل غیر حقیقیه، یعنی میخوام منفصل مانع الجمع و مانع الخلو رو توضیح بدیم. ابتدا مثال میزنیم برای مانع الجمع و بعد هم قانون مانع الخلو ذکر میکنیم و مثالشو، بعد دو مرتبه برمیگردیم قانون مانع الجمع رو ذکر میکنیم. پس توجه کنید چه کار میکنه ایشون. ابتدا قانون مانع الجمع رو نمیگه، مثال میزنه برای مانع الجمع، بعد قانون مانع الخلو رو میگه و مثال برای مانع الخلو میزنه، بعدا قانون مانع الجمع رو در آخرش میگه. که در این متنی که میخونیم هم قانون مانع الجمع آمده، هم قانون مانع الخلو، هم مثال مانع الجمع آمده، هم مثال مانع الخلو. مثال همین ترتیبی که عرض کردم مرتب ذکر نشده، یه خود به هم ریخته شده. مثال مانع الجمع در ابتدا، قانون مانع الجمع در انتها، مانع الخلو قانونا و مثالا در وسط. به هم ریختن نیست، اینطوری ترتیب داده شده. به اون صورت که گفتم نیست، نسبت به اونی که گفتم به هم ریخته است، ولی خودش مرتبه. از کردن مثال مانع الجمع و قانون مانع الجمع در اول آخر قرار گرفتن، مانع الخلو هم قانونن اول مثالن بعدن، ولی هر دو در وسط این مانع الجمع آمدن. خب مثال مانع الجمع رو ابتدا من عرض میکنم، به تایید خودشون پیش آمده منم پیش میام. می‌فرماید اگر کسی شبحی رو ملاحظه کنه و به شما بگه این شبح که می‌بینی یا این شی که می‌بینی هم حیوان است هم شجر است، جمع کنه بین این دوتا، شما یه منفصله براش میاری که بفهمونید که این نمیتونه هم شجر باشه هم حیوان باشه، جمع این دوتا ممکن نیست. حالا خلو ممکنه دیگه برای شما مهم نیست و شما میخواد بگید خلو ممکن هست، خلو ممکن هست ولی جمع ممکن نیست. چون طرفی که مقابل شما قرار گرفته بین حیوان و شجر جمع کرده، شما میخواهید درست نظر او رو رد کنید، میگید که نه این دوتا جمعشون ممکن نیست، ممنوع الجمع، ولی خلوبشون اشکالی نداره. اینطوری میگید هازا اما حیوانون و اما شجر. کنه توجه میکنید میگید اجتماع ممکن نیست، یعنی ممکن نیست که حیوان و شجر با هم جمع بشن چنانچه مخاطبتون گمان میکرده، ولی خلوب از این دوتا جایزه. جایزه که چیزی نه حیوان باشد نه شجر باشد، بلکه مثلا حجر باشد. پس خلوب ممکن است ولی اجتماع ممکن نیست. این منفصله الان در این مثالی که ما گفتیم در مقابل کسی گفته شد که اون کس این دو امر رو با هم جمع میکرد. ما برای اینکه ردش کنیم بیان کردیم که این دو امر ممنوع الجمعن، در یه منفصله مانع الجمع آوردیمشون. در این منفصله اما عناد رو میرسونه، همونطور که در منفصل حقیقی هم اما عناد رو افاده میکنه و همونطور که در منفصل مانعطلی هم این وضع هست. منتها در منفصل حقیقی اما عناد رو، عناد در جمع و خلوب هر دو رو افاده میکنه، در مانعطلی هم عناد در جمع تنها رو، در مانعطلی خلوب عناد در خلوب تنها رو. بالاخره باید عناد رو افاده کنه، منتها در موارد مختلف عنادهای مختلف افاده میشه. پس اما وضع شده برای اینکه بین دو طرفش عناد ایجاد کند و به همین جهت هم است که شما اما رو در منفصله ای که برای تبیین عناده به کار میبرید. خب این منفصله مانعت الجمع بود و مثالش، اما قانونش بعدن چک میشه، مانعت الخلوب بعدن میرسیم عرض میکنه. من این مقداری که از خارج عرض کردم از رو تطبیق بکنم بعد به تطمیه بحث بپردازم. صفحه 135 این سطح ششون و منها غیر حقیقیتن، این منها غیر حقیقیتن اصل است در اون منها حقیقیتونی که در صفحه قبل داشتیم، گفتیم فل منفصلات یا ول منفصلات. منها حقیقیتون، حالا میگیم و منها غیر حقیقیتن، اصل در اونجاست. یعنی بعضی از اون منفصلات حقیقی هن و بعد اضافه میکنیم و بعضی دیگر غیر حقیقی هن. مراد از غیر حقیقی اونیست که عناد توش هست ولی نه عناد جمع و خلوف با هم، بلکه عناد جمع به تنهایی یا عناد در خلوف به تنهایی. مثل الذی، مثل الذی یعنی مثل المرکب الذی. اگر منفصله باشد باید الذی گفته بشه، ولی چون مرکب اراده شده به اعتبار مرکب الذی گفته. بعدم داره یراد و فیها، ضمیر فیها به همین الذی داره باز برمیگرده، چون الذی رو کنایه از منفصله گرفته به اعتبار معنای الذی ضمیر فیها رو مؤنث برگرده میده، به علاوه لفظ الذی اقتضا میکرد که ضمیر مذکر برگرده. در یه نسخه به جای مثل الذی داریم وحیلتی، وحیلتی یراد و فیها به اما معنا من الجمع. این البته نسخه خوبیه دیگه، که جبه توجیه هم نداره. غیر حقیقیه اونیست که درش به اما معنای من الجمع تنها اراده می شود. منتها یه مشکل فقط داره و اون اینه که اگر اینطور بخونیم منها غیر حقیقیت وحیه، یعنی غیر حقیقیه علتی قضیه ایست که برای منع الجمع، در حالی که غیر حقیقیه منحصر به منع الجمع نیست. غیر حقیقیه میتواند منع الجمع باشد، میتواند منع الخلوف باشد. هی علتی معنیش اینه که غیر حقیقیه اینه، یعنی منع الجمع دیگه منع الخلوف نیست. و این یه مهم خلاف منظوره، مهم خلاف واقعی. ولی مثل الذی اشکال نداره، مثل الذی داره میگه مثل این، یعنی ممکنه یه مثل دیگه هم یه نمونه دیگه داشته باشید. نمونه داره ذکر میکنه برای غیر حقیقیه، ممکنه نمونه دیگه داشته باشید. پس مثل الذی اگر باشد، چون بیان نمونه میکند غیر حقیقیه رو منحصر در معنات الجمع نمیکنه، از این جهتش خوبه. ولی عجیبت این که توجیه میخواد یه خورده مشکل داره، ولی خب توجیهش ایرادی نداره، توجیهش به جاست، یعنی توجیه خطایی نیست. اما هیلتی از جهت این که احتیاج به توجیه نداره خوبه، ولی از جهت این که مهم انحصاره، یعنی به توهم میرسونه که غیر حقیقیه همین مانعت الجمع تنهاست، از این جهتش یه نقطه ایراد داره. حالا هر کدوم از دو نسخه رو انتخاب کردید مشکلی نیست، بالاخره مفاد مطلب، مفاد و مطلب روشنه. لفظ حالا یه خورده ابهام داشته باشه با توجیه اون ابهام شو
اثر بخشه.
بله اشکالی نداره الذی بیاره به عنوان مرکب، الذی بیاره به عنوان قول، هر دوش میشه. خب مثل الذی یراد و فیها به اما، قضیه ای که در اون قضیه به کلمه اما قصد می شود معنای منع الجمع تنها، نه منع الجمع و الخلوب با هم که بشود منفصل حقیقیه، بلکه منع الجمع تنها. دون منع الخلوب و عن الاقسام، این تفسیر برای فقطه، فقط هم همینه می فهمون، وقتی گفت من الجمع تنها اراده میشه، معلومه خب من الخلاف اراده نمیشه، ولی برای توضیح بیشتر کلمه فقط رو تفسیر کرد، گفت دون من الخلاف علی الاقسام، نه من الخلاف علی الاقسام، علی الاقسام متعلق به خلافه، اقسام یعنی اجزا، یعنی ازلا، هر چی اسمشو میذاری، دون من الخلاف علی الاجزا، نه اینکه بخواهیم بگیم این منفصله خلو از اقسام و اجزاش ممنوعه، بلکه فقط میخوام بگیم که این منفصله جمع اجزاش ممنوعه. پس از اما در این چنین قضیه اراده میشود که جمع طرفین ممنوعه و منع طرفین و خلو طرفین و رفع طرفین ممنوع نیست. البته ما گفتیم طرفین، مصنف گفت اقسام، تعبیر مصنف جامع تر از تعبیر ماست. ما وقتی میگیم طرفین فقط منفصله دو طرفی رو مطرح میکنیم، بقیه رو هم قیاس میکنیم به منفصله دو طرفی، ولی وقتی مصنف میگه اقسام، همه منفصلات هست از دو طرفی به بالا، چون اقسام جمع منطقیه، از دو به بالا رو شامل میشه. وقتی میگه اقسام، همه منفصلات رو شامل میشه، چه دو طرف رو داشته باشن چه بیش از دو طرف. مثل قول که میخواد مثال بزنه برای مانع الجمع، مثل قول که فی جواب من یقول ان هذا شی حیوان و شجرون، در جواب کسی که میگوید این شی هم حیوان است هم شجر، تو در جواب این قولت این است که انه اما ان یکون حیوانا و اما ان یکون شجرا، با اما اناد درست میکنید و میفهمید که حیوان و شجر با هم جمع نمیشه، بلکه این شی یا باید حیوان تنها باشد یا شجر تنها باشه، دو تا با هم نمیشه. این میشه مانع الجمع. خب پیداست حیوان و شجر با هم جمع نمیشن، ولی رفع هر دوشون ممکنه. خلو این قضیه از دو جز ممکن است، ولی جمع دو جزی که در این قضیه آمده ممکن نیست. پس این قضیه مانع الجمع هست دون مانع الخلو. و کذالک جمیع و ما یشبهو، همچنین است، یعنی مانع الجمع است تمام مرکبایی که شبیه این مرکبند، تمام قولهایی که شبیه این قولند که دو طرفشون با هم جمع نمیشه ولی رفع دو طرفشون ممکنه، تمام اونها مانع الجمع هست. یعنی ما یه نمونه یه مثال برای شما گفتیم، مثالها متعدده، مثالهای دیگر هم شما خودتون میتونید به این مثالی که ما گفتیم قیاس کنید. خب تا اینجا مانع الجمع توضیح داده شد و تمام شد، حالا مانع الخلو رو میخوام شروع بکنیم. ما نسل خلوف رو ابتدا توضیح میدیم که چه نوع قضیه ای هست، بعد قانونی شدش میکنیم، بعدم مثال میزنیم. پس در ما نسل خلوف سه تا مطلب داریم: اول تبیین مفاد ما نسل خلوف و معنای ما نسل خلوف، دوم قانون ما نسل خلوف که در کجاها ما نسل خلوف رو داریم و چطوری میتونیم ما نسل خلوف رو بسازیم، سوم مثال. اما مطلب اول میفرمان ما نسل خلوف منفصله ایست که اقسامش و اجزاش قابل ارتفاع نیستند ولی قابل اجتماع هستند. مانع الخلو و دون الجمع، اجتماع افرادش ممکنه ولی خلو افرادش و رفع اجزاش ممکن نیست. موضوعی که در اون قضیه آمده موضوعی است که نمیتواند خالی از هر دو طرف باشد، بالاخره باید یکی از دو طرف رو داشته باشه، ولی هر دو هم داشته باشه مشکل نیست، میتواند هر دو طرف رو داشته باشه، میتواند یک طرف رو داشته باشه ولی خالی از هر دو طرف بشود، غلط است. این میشود منفصله مانع الخلو. اما قانونش چیه؟ قانون ساختن منفصله مانع الخلو چیست؟ میفرماد من قانونش رو ذکر میکنم بعد مثالشو میگم که دیگه تو مثال هم خود قانون روشن‌تر میشه. و قبلا ما این مطلب رو بیان کرده بودیم در چند صفحه قبل، ولی خب حالا جدیداً میخوام توضیحش بدم، اعتماد نمی کنم برای اون چی که قبلا گفتم، شاید فراموش شده باشه. میفرماد منفصله حقیقیه ای رو انتخاب میکنیم که مرکب است و مؤلف است من النقیضین، یا به تعبیر دیگه مؤلف است من طرف یه نقیض، یکی از این دو طرف رو حذف میکنیم، به جاش لازم اون محذوف رو میاریم. لازم دو قسم میشود، یکی لازم مساوی یکی لازم اهم، ولی ما لازم مساوی رو نمیاریم، چون اگه لازم مساوی رو بیاریم منفصلمون حقیقیه میشه. مثل این که یه طرف نقیض رو برداشتیم به جاش مساویش رو گذاشتیم. قبلا در جلسه قبل گفتیم که این منفصله ای که یه طرف نقیضش حذف شود و به جای اون محذوف مساوی اون محذوف گذاشته شود، بازم منفصله حقیقی است. و ما الان نمیخوام منفصله حقیقی درست کنیم، میخوام منفصله مانعت الخلاف درست کنیم. پس اون بدل و جانشینی که به جای اون محذوف میذاریم نباید مساوی با اون محذوف باشه، نباید لازم مساوی باشه، بلکه باید لازم اهم باشه. پس منفصله مانعت الخلاف به این صورت درست میشود که منفصله حقیقیهی رو که مؤلف از نقیضه این است به دست بیارید، بعد یکی از این دو طرف رو حذف کنید، به جای اون محذوف لازم اون محذوف رو اما لازم اهم رو بذارید، اون وقت منفصله مانعت الخلاف درست میشود. حالا بیان میکنیم مطلب رو تا روشن بشه. میگیم که زیدون اما فی البحر و اما لا یقرب. اول بوده اما فی البحر و اما لا فی البحر، که طرفین نقیض در قضیه ما به کار آمده بودن، به کار رفته بودن. بعد ما لا فی البحرش رو حذف میکنیم، بود اما فی البحر و اما لا فی البحر، لا فی البحر رو حذف میکنیم به جاش لا یقرب رو میذاریم. لا یقرب لازم لا فی البحره، ولی لازم عامه. لا یقرب عدم غرق رو افاده میکنه، لا فی البحر در خشکی بودن رو افاده میکنه. لازمه در خشکی بودن اینه که انسان غرق نشه، ولی این غرق نشدن اختصاص به در خشکی بودن نداره. ممکنه شخصی در دریا باشه و شنا بلد باشه و بازم غرق نشه. پس لا یقرق یعنی عدم غرق دو مصداق دارد، یکی در خشکی بودن، یکی در دریا بودن و شنا بلد بودن. اما لا فی البحر فقط یه مصداق دارد و اون در خشکی بودنه. پس لا فی البحر میشه اخذ، لا یقرق میشه اهم. لا یقرق لازم لا فی البحر، ولی لازم اهم، یعنی لازم نیست که دو مصداق دارد، یک مصداقش لا فی البحر. خب ما لا فی البحر رو حذف کردیم، اجازه لازم اهمش رو گذاشتیم، الان مدعی هستیم که منفصلمون شد مانعت الخلاف، در حالی که اول حقیقیه بود. اول حقیقیه بود، دایره بین نقیضین بود، حالا شده مانعت الخلاف. ببینیم آیا مانعت الخلاف هست یا نه. مانعت الخلاف وحده هست، یعنی فقط منع خلاف میکنه، منع جمع نداره. خب ببینید دو تا رو با هم جمع کنید، اما فی البحر و اما لا یغرق. زید یا در دریاست یا غرق نمیشه. خب هر دوش ممکنه درباره زید صد کنه، هم در دریا باشه هم غرق نشه، پس جمعش اشکال نداره. جمع فی البحر بودن و لا یغرق اشکالی نداره. اما رفعش اینه که فی البحر بشود لا فی البحر، لا یغرق بشود یغرق. وقت معنای قضیه میشه زید در دریا نیست و غرق میشود. خب معلوم غلطه، در دریا نیست که دیگه غرق نمیشه. نه، غرق شدن، خفه شدن که بله ممکنه توی خشکی هم خفه بشه، ولی غرق شدن رو داریم از این. بله، پس اینطور شد که این منفصلمون شد منفصل مانعت الخلاف، یعنی ارتفاع هر دو جزء از زید محال است، ولی اجتماع دو جزء در زید جایز است، همونطور که وجود یک جزء در زید جایز بود. این چنین منفصله مانعت الخلاف هست، ولی مانعت الجمع نیست. پس توضیح بدیم، منفصله مانعت الخلاف عبارت از منفصله است که دو طرفش را نمیشود رفع کرد، ولی دو طرفش را میتوان جمع کرد. بعد قانون ذکر کردیم، گفتیم برای ساختن منفصل مانعت الخلاف باید یه منفصل حقیقیه رو به دست بیاریم، یکی از دو طرف این منفصل حقیقیه رو که نقیض طرف دیگره حذف کنیم، یه طرف رو باقی بذاریم یه طرف رو حذف کنیم، به جای اون محذوف لازمش رو بیاوریم، لازم همون محذوف رو بیاریم، منتها نه لازم مساوی بلکه لازم هم. بعدم مثال زدیم، این بحث ما در منفصل مانعت الخلاف بود. و منها و منها به جای مثل الذی است، گفتیم و منها غیر حقیقیت مثل الذی یراد و فیها به اما من و من الجمع. حالا باید بگیم و مثل ما یراد و فیها به اما من الخلاف، به جای و مثل گفتیم و منها. ابن سینا سعی بر این نداره که عبارت ها رو هماهنگ بیاره، عبارت ها رو درست میاره، ولی هماهنگی رو عمدن به هم میزه. چون اگه هماهنگ باشه، عبارت منظم باشه، خیلی راحت فهمیده میشه. ابن سینا تصمیم نداره مطلب رو راحت بیان کنه، میخواد مطلب رو مشکل بیان کنه. خودشم در آخر کتاب میگه، میگه من تعمد داشتم برای اینکه مطلب مشکل بیان کنه. بنابراین سعی داره برای اینکه نظم عبارت رو طوری بیاره که یه مقدار خواننده فکر بکنه و به زحمت بیفته و بعد از زحمت مطلب رو کشف کنه، که در این صورت مطلب چنانچه در متول گفته شده اوقف نفوسه، بهتر در نفس جا میگیره. بعد از زحمت به دست آمده، راحت به دست نیمده. مطلبی که بعد از زحمت به دست میاد راحت تر بده، بهتر دل میشونه و به این زودی ها یاد آدم نمیشه. نه نمیتونه منها اصلا بر اون منها غیر حقیقیه نمیتونه باشه. عبارت اینطور میشه: پل منفصلات منها حقیقیتون و منها غیر حقیقیتون و منها مایرادفی ها، در حالی که این منها مایرادفی ها یکی از اقسام غیر حقیقی هست. شما اگر اینطوری بگیرید که منها اصلا بر منها غیر حقیقیه رو بگید، لازمش اینه که ما ست منفصل داشته باشیم: یکی حقیقیه، یکی غیر حقیقیه، یکی هم نه حقیقیه نه غیر حقیقیه، بلکه منات الخلق. این غلطه، اینطور نیست. غیر حقیقی دو قسم داره، یکی مانعتاجی هم یکی مانعتالخلاف. پس این منها یکی از اقسام غیر حقیقی است، نه اینکه قسیم غیر حقیقی باشه، یکی از اقسامشه. یعنی غیر حقیقی به دو قسم تقسیم میشه، یکی مانعتاجی هم یکی مانعتالخلاف. مانعتاجی هم گفتیم، الان مانعتالخلاف هم میخوام بگیم. پس این مانعتالخلاف باید اصل باشه بر مانعتاجی هم، نه باید اصل باشه بر غیر حقیقی، چون از اقسام غیر حقیقی است. اطلاع نصف رو صرف کردن و منها یعنی از جمله قضایای منفصله غیر حقیقیه ما، یعنی قضیه ایست که یراد و فیها، ضمیر فیها به ما برمیگرده. چون مراد از ما قضیه است، ضمیر فیها رو به اعتبار معنای ما مؤنث آورده. اگر مذکر می بود به اعتبار لفظ ما بود، حالا که مؤنث آورده به اعتبار معنای ماست. و منها از جمله قضایای منفصل غیر حقیقیه ما، یعنی قضیه ایست که یراد در اون قضیه به کلمه اما، یراد من و خلوب، یعنی اما میاد تا بفهماند که خلوب قضیه، موضوع قضیه از دو طرف ممکن نیست. و این کانه یک روز اجتماع و هما، ولو این که جایز است اجتماعی دو طرف، ولو اجتماعی دو طرف جایزه، ولی خلوب از دو طرف جایز نیست. توجه کنید ضمیر اجتماعی ما به کجا برمیگرده. ما در عبارت مصنف دو طرف نداشتیم، اقسام داشتیم ولی دو طرف نداشتیم. هرچرم اقسام جمع منطقیه، حد اولش دوتاست. پس میتونیم اجتماع ما رو ضمیرشو به اقسام برگردونیم به عنوان حد اقل که دوتاست. میتونید هم نه به اقسام بر نگردونید، بگید که مرجع ضمیر از محتوای جمله به دست میاد، لازم نیست ذکر شده باشه. محتوای جمله به ما میفهمونه که این ضمیر اجتماعی رو به طرفین برمیگرده، ولی طرفین تو عبارت نیومده. پس دو جور میتونیم ضمیر اجتماع ما رو معنا کنیم: یکی اینکه به اقسام برگردونیم به اعتبار اینکه اقسام از دو به بالا رو شامل میشه و ما حداقل رو اراده کنیم، یکی اینکه ضمیر اجتماع ما رو به طرفینی که از محتوای جمله فهمیده میشه، از محتوای عبارت فهمیده میشه، برگرده. در دومی توجیهی نداریم، مشکلی هم نداریم، ضمیر اجتماع ما برمیگرده به طرفینی که از محتوای عبارت فهمیده میشه. در اولی استخدام این است که ضمیر رو به مرجع برگردونید، از مرجع چیزی رو اراده کنید، از اون ضمیر چیزی دیگر اراده کنید. یکی از اقسام استخدام اینه. در اینجا همین کارو کردیم، از مرجع اقسام رو اراده کردیم که میتواند از دو به بالا رو شامل شود، از ضمیر اراده کردیم اقسامی رو که منطبق شود بر دوی تنها. پس از مرجع ضمیر، از اقسام در حالی که تنهاست معنایی رو اراده کردیم، در حالی که مرجع ضمیر قرار میگیره معنای دیگه اراده کردیم. ازش و در حالی که تنهاست معنای عام اراده کردیم، در حالی که مرجع ضمیر قرار میگیره معنای خاص اراده کردیم، یعنی اقسامی که منطبق شود بر دو. این چنین ضمیر در چنین ضمیری استخدام به کار رفته، ضمیری که برگردد به مرجعی که از خود مرجع معنای اراده شود و از ضمیری که برمیگردد معنای دیگر اراده شود میشود ضمیری که درش استخدام به کار رفته. و اینجا ضمیر ما اینطوری شده. پس دو تا توجیه کردیم برای اجتماع ما، در یکیش استخدام، در یکیش استخدام است. چی برمون بود؟
چون بگیم اینجا اقسام تو منتصره حقیقی و منتصره را بیجه دوتر هم تونه بسید.
چرا؟ چرا؟ اولا بیش از دوتا نیست، ولی بعدا بیش از دوتا میشه. منفصله رو اولا باید دارای دوتاست بگیرید، ولی گفتیم چند تا منفصله رو هم دیگه میگید اجزای متعدد پیدا میشه. پس اولا منفصله دو جزئیه، ولی ثانیا یا ثالثا میتواند چند جزئی باشد. پس بالاخره منفصله چند جزئی ما داریم. حالا چطوری پیدا شده؟ قبلا توضیح دادیم چطوری پیدا شده. ولی علی حال اقسام در اینجا عامه، اختصاص به دوتا نداره، بلکه یکی از مواردش دوتاست. موارد بیشتر از دوتا هم داره. همون دو توضیحی که عرض کردم دو توضیح درستی بود. و هوه زمیر هوه برمیگرده به مایی که بعد از منها آمده. منها مای رادفی ها به اما من الخلاف و هوه، یعنی این چه این قضیه ای. زمیر هوه برمیگرده به ما، اما نه به اعتبار معنای ما که قضیه است، بلکه به اعتبار لفظ ما. اون ضمیر فیها برگشت به ما، اما به اعتبار معنای ما. ضمیر هوه برمیگرده به ما به اعتبار لفظ ما. هوه یعنی این قضیه ای که در اون قضیه اما منع خلاف را افاده می کند. جمیع ما یکون، تمام قضایایی است که تحلیل اون قضیه. جمیع ما یعنی هر قضیه ایست که یکون و تحلیل بود، یکون و تحلیل اون قضیه. یعدی الی حذف جزء، یعنی اون قضیه را اگه بخواد تحلیل کنی بینی این رفتار در موردش شده است که قضیه حقیقیه مؤلف من النقیضین بوده است که یک جزءش حذف شده و لازم اعم به جای اون جزء نشسته. اگر بخوای تحلیل کنی هر قضیه مانعت الخلوب این چنین است. و هوه یعنی قضیه مانعت الخلوب تمام قضایایی است که تحلیلش منجر شود به این که حذف شده باشد جزئی از دو جزء منفصله حقیقیه و ذکر شده باشد لازم اون محذوف به جای اون محذوف. ضمیر لازم هو و بدل هو برمیگرده به اون جزء، یعنی اون محذوف. اما اذا لم یکن اون لازم مساویان لهو، یعنی مساویان له اون جزء محذوف. اگر لازم مساوی باشه همون چیزی که گفتیم منفصله حقیقیه میشه، چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم، دیگه الان توضیح مجدد لازم نداره. بلکه اون لازمی که ما به جای اون محذوف میذاریم باید لازمی باشد اهم از اون محذوف. خب اینم طریق ساختن منفصله مانعت الخلو یا قانونی که در منفصله مانعت الخلو داریم. حالا مثالش مثل قولهم اما ان یکون زیدون فلبر و اما ان لا یقرب. بعد از این مثال، بعد از این مثالی که الان خوندم، یه جمله حذف شده افتاده در کتاب، اونو باید اضافه کنیم. جمله اینه، میخونم بنویسید. بعد از اما ان لا یقرب، بعد از این که خوندم مثل قولهم اما ان یکون زیدون فلبر و اما ان لا یقرب، تا اینجا رو توی عبارت دارید. بعد یه جمله افتاده، جمله اینه ای و اما ان لا یکون فی البحر و یلزمه ان لا یغرق و یلزمه ان لا یغرق، تا اینجا افتاده. بعد داریم رو عمل مثال اول که مطلب بعدی است. حالا مطلب رو معنا میکنم با این جمله‌ای که اضافه کردیم. اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یغرق، دقت میکنید از خارج توضیح دادم، این دوتا جمعشون ممکنه ولی رفعشون ممکن نیست. میتوانیم از زید، در زید میتوانیم فلبه بودن و لایغرق بودن رو جمع کنیم، اما نمیتوانیم از زید هر دو رو رفع کنیم، هم فلبه بودن رو رفع کنیم هم لایغرق رو رفع کنیم. ابن سینا چون توضیح داده بود که منفصله مانعت الخلو از منفصل حقیقیه تشکیل می شود، یعنی از طرفین نقیض تشکیل می شود، منتها به شرطی که یکی از اون طرفین رو حذف کنی و به جاش لازم عمل شو بذاری، در این مثال می خواد اون قانونشو پیاده کنه. میگه ای و اما لا یکون فی البحر، یعنی به جای اما لا یغرق بوده و اما لا یکون فی البحر، که قضیه قضیه منفصله حقیقیه بوده و طرفینش نقیض هم بودن، عبارت اینطور بوده: اما ان یکون زیدون فی البحر و اما ان لا یکون فی البحر، اینطوری بوده. وقت و یلزمه، یعنی یلزم این لا یکون فی البحر را، ان لا یغرق، یلزمه به لزوم عام نه به لزوم مساوی، یلزم این لا یکون فی البحر را اما لا یغرق. وقت ما این اما لا یغرق را که لازم این اما لا یکون فی البحره به جای اما لا یکون فی البحر گذاشتیم و اما لا یکون فی البحر را حذف کردیم، و یلزمه این لازم می باشد. این من قبلا گفتم نه لازم می دارد، لازم می باشد این لا یکون فی البحر را ان لا یغرق لازم لا یکون فی البحره. پس توجه کردیم مصنف با این تفسیری که کردی گفت ام ای و اما ان لا یکون فی البحر، فهمون که این قضیه که ما الان گفتیم که الان مانع الخلوه از یه قضیه مانع حقیقیه گرفته شده. وقت بعدم که گفت و یلزم و ان لا یغرق، فهمون که ما به جای این طرف نقیزی که حذف کردیم لازمه هم نشه که لایغرق گذاشتیم. یعنی خواست بفهمونه که در این مثالی که الان ذکر کردیم تمام آن که ما در قضیه منفصله در خط قبل اعتبار کردیم وجود دارد. خواست اینو بفهمونه لذا تفسیر کرد، بلا کار مصنف تفسیر کردن نیست، مصنف کارش مبهم گذاشتنه تا جایی که ممکنه که دیگه ابهامی نباشد که مخل باشد، ایشون سعی میکنه کلام رو مبهم کنه نه ابهام مخل. این تفسیری که کرده برای اینه که عرض کردم بفهماند که اون چه که من در قانون منفصله مانع الخلو گفتم در این مثال اجرا شده است. خب و اما المثال الاول، مثال اول یعنی مثالی که برای مانع الجمع گفته شد. عرض کردم ایشون برای مانع الجمع قانون ذکر نمی کنه در ابتدای کلامش، وقتی این مطلبش در منفصله مانع الخلو تموم شد قانون مانع الجمع ذکر می کنه. الان رسیدیم به ذکر قانون مانع الجمع. در مثال اول چه کردیم؟ در مثال دوم گفتیم که یکی از دو طرف نقیض رو حذف کردیم به جاش لازم اهم رو گذاشتیم. در مثال اول چه کردیم؟ در مثال اول توجه کنید، ما در مثال اول مثل مثال دوم یه منفصله حقیقیه به دست آوردیم، بعد یکی از دو طرف نقیض رو حذف کردیم، به جای اون طرف محذوف ملزومش رو گذاشتیم. در منفصله مانع الخلو لازم رو گذاشتیم، در منفصله مانع الجمع ملزوم رو گذاشتیم، ولی نه ملزوم مساوی را، چون اگه ملزوم مساوی باشه دوباره منفصله همونطور که اول حقیقیه بود و دایره بر نقیضین بود حالا هم حقیقیه است، چون طرفینش به منزله نقیضین هست بازم هنوز حقیقیه است، بلکه ملزوم اخص را، ملزومی را که اخص باشد از اون محذوف قرار دادیم. دقت کنید در مثالی که گفتیم داشتیم حاضرشه اما حیوانون اولا حیوان، لا حیوان حذف شد به جا شجر آمد. شجر نسبت به لا حیوان اخصه، لا حیوان یعنی هرچی که حیوان نباشد، هرچی که حیوان نباشد میتواند شجر باشد، میتواند حجر باشد، میتواند مجرد باشد، همینطور چیزهای مختلف میتونه باشد. یکی از افراد لا حیوان شجر است، پس شجر اخصه از لا حیوانه و ما به جای لا حیوان گذاشتیمش، یعنی اخص رو به جاش نشوندیم و این اخص ملزوم هم هست. یعنی اگر شجر صدق کرد لازم دارد که لاحیوان صدق کند، پس شجر ملزوم لاحیوان است و مستلزم لاحیوان است، یعنی صدقش مستلزم این است که لاحیوان صدق کند. پس ما لاحیوان رو که یک طرف دیگر نقیض بوده داشتیم، اول اما حیوان و اما لاحیوان، لاحیوان رو که یه طرف نقیزه اونو حذف میکنیم به جای این محذوف، لا ملزومش را که شجر است و ملزوم اخصش هست میاریم. وقت تقیامون به این صورت در میاد، اما شجران، اما حیوان و اما شجر. اما شجر جانشین اما لحیوانه و جانشینی است که ملزوم حسن هست. پس اینطور شد که مانعت و جمع مرکب است منشه و ملزوم نقیز اون شه، یا به تعبیر دیگه اخص از نقیز. مرکب باشد از شی و اخص از نقیز میشه مانعت و جمع. مرکب باشد از شی و ملزوم نقیز میشه مانعت و جمع. البته میشد که ملزوم نقیز اصلا اخص بشه. پس ما به جای اون نقیزی که حذف کردیم در مانعت الجمع اخصش رو میگذاریم، لازمش رو نمیگذاریم، ملزومش رو میگذاریم، اون هم اخصش رو. پس در مانعت الجمع ملزوم به جای محذوف میشینه، یا به تعبیر دیگه اخص به جای محذوف میشینه، لازم به جای محذوف نمیشینه. لازم در مانعت الخلو به جای محذوف میشست که اینه توضیح داده شد. خب ببینیم اخص با صدق اهم واجب و صدق است یا ممکن است؟ دقت کنید در تعبیری که عرض میکنه، اگر اهم صدق کرد، صدق اخص واجبه یا ممکن؟ صدق اخص با صدق اهم واجب نیست. مثلا حیوان صدق کرد واجب نیست که انسان صدق کنه، چون ممکنه حیوان در ذهن غیر انسان صدق کنه. پس صدق حیوان مستلزم این نیست که انسان صدق کنه، بلکه اگر حیوان صدق کرد ممکن که انسان هم صدق کند و ممکن که غیر انسان صدق کند. پس صدق اعم لازم ندارد صدق اخص رو، واجب نمی کند صدق اخص رو، بلکه صدق اخص با صدق اعم هنوز ممکن است. بنابراین ما می توانیم به جای اخص بگوییم ما یمکن صدقه مع النقیض به جای اخص من النقیض. اینجا گفتیم دیگه، یادتون هست الان گفتیم، گفتیم مانعت الجمع مرکب است من الشی و اخص من النقیضه. به جای کلمه اخص من النقیضه میتونیم بگیم ما یمکن مع النقیضه. مانعت الجمع مرکب است من الشی و ما یمکن مع النقیضه، که به جای اخص من النقیض بگیم ما یمکن مع النقیض، چون میدونیم که اخص اینطوره که یمکن مع النقیضه، یمکن مع شیئه. نقیض یعنی اهم دیگه، اخص از نقیض، نقیض میشه اهم، این اخص هم میشه اخص. وقتی این اخص با نقیض ممکن است، زیرا که هر اخصی با اهم ممکن است، یعنی صدق هر اخصی با صدق اهم ممکنه. ما میتوانیم سه جور مانعت الجمع رو تبیین کنیم: یک، مرکب من الشی و ملزوم نقیضه. دو، مرکب من الشی و اخص من نقیضه. سه، مرکب من الشی و ما یمکن مع نقیضه، که این ما یمکن مع نقیضه جانشین همون اخص من نقیضه، چون اخص با اعم ممکن است صدقه، پس اخص از نقیض هم با نقیض ممکن است صدقه. به جای اخص میتونید بگید ممکن. ابن سینا همی کاری کرده، گفته که به جای اون محذوف و به جای اون نقیزی که حذف کردیم ما یمکن من نقیز رو گذاشتیم، یعنی اخص رو گذاشتیم. منظورش از ما یمکن من نقیز یعنی اخص، یعنی ملزوم. بعد میگه لا ما یلزم اون نقیز، لازم نقیز رو نداشتیم، بلکه ملزوم رو گذاشتیم، بلکه اخص رو گذاشتیم. بعد میگه و چون چنین کردیم منفصلمون مانعت الجمع شد دون الخلو، چون اخص رو گذاشتیم مانعت الجمع شد دون الخلو. چرا؟ چرا منفصل مانعت الجمع شد؟ دقت کنید چه عرض میکنم. چون شما اخص رو اگر، چون منفصلتون مرکب شد من الشی و اخص من النقیض، خب اگر شما اخص من النقیض رو صدق دادید، در مانت جمع صدق هر دو طرف ممنوعه. ما الان میخوام ثابت کنیم که صدق ممنوعه. میگیم اگر شی رو که یک طرف نقیزه صادق کردید، بعد اخص من النقیز هم صادق کردید، اخص من النقیز اگر صادق شد خود نقیز صادقه، زیرا که هر جا اخص صادق شد اعم به ضروره صادقه. پس اگر اخص رو شما صادق کردید، نقیز هم که اعم است صادق خواهد شد. خب یک طرف نقیز قبلا صادق شد، یک طرف نقیز یک طرف دیگر رو به توسط صدق اخصش صادق کردید، هر دو نقیز صادق شدن، جمع نقیز شد. مثلا در مثالی که گفتیم حیوان رو داشتیم با شجر رو، شجر اگر صدق کند لا حیوان صدق می کند. پس اگر شما حیوان رو با شجر رو جمع کردید، مثل این است که حیوان رو با لا حیوان جمع کردید، چون شجر اگر صدق کند لا حیوان صدق می ده. اگر شما حیوان رو با شجر جمع کردید، با چیزی حیوان رو جمع کردید که شجر صدق او را واجب می کند، یعنی لا حیوان. حیوان با لا حیوان جمع شد که تنه باز. دقت کنید، ما گفتیم که این تیکه رو دقت کنید مهمه. الان احتمال میدم تو ذهنتون یه خلطی شاید پیش آمده باشه که من با این بیانی که میکنم خلط از میده. ما الان گفتیم که اخص یمکن معلم، یه عبارتمون این بود. دوباره گفتیم که اخص واجب، صدق اخص واجب میکنه صدق امرو. این دو تا عبارت ها با هم منافات ندارند، یه وقت اشتباه نکنی. یه وقت میگیم اخص یمکن معل اعم، یعنی با صدق اعم صدق اخص ممکن است. یه وقت میگیم صدق اخص لازم دارد و واجب میکند صدق اعم رو. هر دو درسته، صدق اخص واجب میکند صدق اعم رو، ولی صدق اخص با صدق اعم ممکن است. یعنی اگر اعم صدق کرد، صدق اخص ممکن است. پس صدق اخص با صدق اعم ممکن است، ولی همین صدق اخص صدق اعم رو واجب میکند. این دو تا مطلب با هم قابل جمع. یه وقت اینطور صدق اخص با صدق اعم ممکن است، معنیش اینه که اگر اعم صدق کرد ممکن است اخص صدق کند. ولی وقتی میگیم صدق اخص لازم دارد صدق اعم رو، یعنی اگر اخص صدق کرد واجب است که اعم صدق کند. میگیم اگر اعم صدق کرد ممکن است اخص صدق کند، ولی اگر اخص صدق کرد واجب است اعم صدق کند. به جای اون که به جای یک عبارت اول که گفتیم اگر اعم صدق کرد اخص ممکن است صدق کند، گفتیم الاخص و یمکن به الاعم. به جای این که گفتیم اگر اخص صدق کرد واجب است اعم صدق کند، گفتیم الاخص و یستلزم الاعم، صدق الاخصه یا سلزم و صدق الاهم. و این دو تا عبارت با هم منافات ندارن. پس ما از یک طرف اخص رو ممکن است صدق معل اهم قرار دادیم، از طرف دیگه همین اخص رو مستلزم صدق اهم قرار دادیم. هر دوش درسته، تو مشکلی پیش نیمده. خب پس توجه کردید که در مانعت الجمع ما یمکن معن نقیز به جای نقیز نشست، یعنی اخص من النقیز به جای نقیز نشست، و به همین جهت اجتماع جایز نیست و به همین جهت اجتماع ممنوع شد. اجتماع اون طرف با اخص من نقیزه ممنوع شد، چون اگر اخص صدق کند اعمم که خود نقیزه صدق میکنه، وقتی یک طرف نقیز با اخص که جمع شود مثل اینه که با خود نقیز جمع شده، وقتی تا طرف نقیز با هم جمع میشن اجتماع نقیزه لازم میاد، ولی ارتفاع نقیزه نمیشه، لذا خلوب جایزه. اگر شما اون طرف نقیز رو نفی کردید، ولی این طرف لازم نقیز رو، ملزوم نقیز رو، یا اخص من نقیز رو نفی کردید، اشکالی پیش نمیاد. مثلا گفتید که مثلا حیوان رو نفی کردید، اخص از لا حیوان رو که شجره نفی کردید، ارتفاع نقیزه لازم نمیاد. ممکنه شما شجر رو نفس کرده باشید ولی لاحیوان نفس نشده باشه، بلکه لاحیوان در ضمن حجر مثلا صادق باشه، چون لاحیوانی که در ضمن شجره رفت شد، اما لاحیوان که اختصاص به شجر نداشت در حجر هم بود، ممکنه اون لاحیوان در ضمن شجر رفت نشده باشه. خب شما حیوان رو نفس کردید و مطلق لاحیوان رو نفس نکردید، لاحیوانی رو که در شجره نفس کردید و این ارتفاع نقیزه نیست، چون مطلق لاحیوان نفس نشده. بنابراین در جایی که مانع الجمعه که اخص من النقیز یک طرف قضیه ذکر میشه، ارتفاع طرفین اشکال نداره زیرا مستلزم ارتفاع نقیزه نیست، ولی اجتماع طرفین مشکل است زیرا مستلزم اجتماع نقیزه این هست. در مانع الخلوب قضیه برعکس میشه، شما اعم من النقیز رو به جای نقیز میشونید در مانع الخلوب، چنانچه توضیح دادیم و معلوم شد. یک طرف نقیز رو حفظ میکنید، طرف دیگر رو حفظ میکنید، به جای اون محذوف شما اعم رو میارید و اعم اگر صدق کند لازم ندارد اخص رو. لذا اگر شما دو طرف مانع الخلوب رو جمع کنید اجتماع نقیزه لازم نمیاد، زیرا یک طرف رو جمع کردید با اعم، اعم لازم ندارد اخص رو. خب الان اعم با این طرف جمع شده، اخص همون نقیزه، نقیزه که جمع نشده، اعم من النقیز با این طرف نقیز جمع شده نه خود نقیز، پس اجتماع نقیزه نشده. اما خلوب جایز نیست، چون اگر شما اعم رو رفع کنید اخص هم رفع میشه. خب یک طرف قضیتون یک طرف نقیزه، طرف دیگه نقیز نیست، اعم من النقیزه. شما اگر طرف دیگر رو نفی کنید اعم من النقیز رو نفی کردید و در نتیجه خود نقیز نفی شده، اون وقت یک طرف نقیزه، یک طرف احد و طرف این نقیزه، این رفعش میکنید، طرف دیگه اعم من النقیزه، اینم رفع میکنید، با رفع اعم خود نقیز رفع میشه، طرفین نقیز مرتفع میشه، ارتفاع نقیزه لازم میاد. پس در منفصل مانع الخلوب چون منفصل مرکب است از شی و اعم من النقیزه، اگر رفعش کنید ارتفاع نقیزه لازم میاد، اگر جمعش کنید اجتماع نقیزه لازم نمیاد. به این جهت در مانع الخلوب گفته میشود که خلوب ممنوع است ولی جمع جایز است. اما در مانع الجمع برعکس بود، گفتیم که مانع الجمع مرکب است از شی و اخص من نقیزه. خب اگر شما اخص رو با شی جمع کردید، اخص من نقیز رو با شی جمع کردید، نقیز هم جمع میشه، اجتماعی نقیزه درست میشه. اما اگر رفع کردید نقیز رفع نمیشه، به بیانی که گفتیم ارتفاع نقیزه پیش نمیاد. پس خلاصه این شد که مانع الخلوب ارتفاع از خلوب ارتفاع نقیزه لازم میاد، از اجتماع اجتماعی نقیزه لازم نمیاد، لذا خلوب ممنوع است و اجتماع ممنوع نیست. در مانع الجمع برعکس میشه، اجتماع باعث اجتماعی نقیزه میشود، ارتفاع باعث ارتفاعی نقیزه نمیشود، پس اجتماع ممنوع است و ارتفاع جایز. و اما المثال الاول که اما ان یکون حیوانا و اما ان یکون شجرا هست، این مثال اول، فقط کان المورد فی، مورد یعنی مذکور، فقط کان المذکور فی، وقت الف لام از مذکور الف لام موصول است، یعنی الذی ذکر فی، کان اون چه که ذکر شده بود در مثال اول ما، یعنی خاصی که، انما فقط یمکن من نقیز، خاصی که صدقش با صدق نقیز ممکن است. خلاصه ذکر کرده بودیم در قضیه من مثال اول چیزی را که صدقش با صدق نقیز ممکن بود و چنین چیزی اخص من النقیز بود. پس ما در منفصل مانع الجمع یا در مثال اول ذکر کرده بودیم اخص من النقیز رو. این تعبیری که ابن سینا میکنه به جای اون تعبیری که ما میکردیم، ایشون گفته یمکن من نقیز، ما گفتیم اخص من نقیز، هر دوش هم یکیه. و علت این که یمکن من نقیز با اخص من نقیز یکیه اینه که اخص صدقش با اعم ممکن است. وقت شما میتونید بگید اخص، میتونید بگید ممکن است صدق، هر دوش درسته. مصنف گفته یمکن من نقیز یعنی اخص من نقیز، لیس ما یلزم نقیز، یعنی اونی که در مانع تلجم و در مثال اول ذکر شده چیزی نیست که لازم باشد نقیض را، یعنی لازم نقیض را ذکر نکردیم، در مانع تلخلوب لازم نقیض را ذکر کردیم، یعنی در مانع تلجم ما یلزم و نقیض را ذکر نکردیم، بلکه ملزوم رو که ما یستلزم و نقیض را ذکر کردیم، ما یستلزم و نقیض را ذکر کردیم، ما یلزم و نقیض را ذکر نکردیم. فکانه یعنی حالا که در مثال اول اخص من نقیز رو ذکر کردی نعم رو، فکانه اون مثال اول یمنع الجمع ولی لا یمنع الخلو، مانع جمع هست چون جمعش اجتماعی نقیزه اینه، ولی مانع خلو و رف نیست چون رفش اجتماعی نقیزه نیست. چنانچه مثال زدم، شما دو مرتبه در مثالی که زدم و توضیحاتی که زدم دقت بکنید، مطلب براتون کاملا روشن میشه، دیگه تکرار لازم نداره. ولی هازا، هازا یعنی این مثال دوم، هازا اشاره داره به مثل قوله ام ام ان یکون زیدون فل بعد ام ان لا یغرب، هازا یمنع الخلوب ولا یمنع الجمع. این مثال دوم به خاطر این که مرکب است از چه و اعم من نقیزه، به همین جهت مانع خلوب هست، چون با رفع اعم رفع اخص که نقیزه است حاصل می شود، ارتفاع نقیزه رخ می ده. اما لا یمنع الجمع چون با صدق اعم صدق اخص لازم نمی آد تا که صدق نقیز با نقیز دیگرش بشود و اجتماع نقیزه حاصل شود. عبارت خلاصه بود، ولی با توضیحاتی که الان دادم و همچنین در جلسات گذشته گفته شده بود دیگه مطلب کاملا روشن شد. فکر نمی کنم که ابهامی داشته باشه، حتی با قول شما قبلا روشن شده بود، ولی خب تطبیقش لازم بود چون این یمکن من نقیض احتیاج به توضیح داشت. اون چی که من قبلا گفته بودم، اخص گفته بودم، ملزوم گفته بودم، یمکن دیگه نگفته بودم، حالا یمکن هم اضافه شد. اقولو خواجه میخواد این مطلب مصنف رو توضیح بده. ابتدا اشاره میکند به اینکه در منفصله غیر حقیقیه باید شما دو طرف نقیزی رو که در حقیقیه داشتید بیارید، یک طرف رو بردارید، یک بار به جای اون محذوف اعم رو بنشونید، یک بار اخص، به تعبیر دیگه یک بار ملزوم رو یک بار لازم، وقت مانع الجمع یا مانع الخلوب درست میشه. فقط سعی کنید به جای محذوف مساوی رو نذارید، چون اگر به جای محذوف مساوی رو گذاشتید منفصل حقیقیتون همچنان حقیقه میماند. چنانچه در جلسه قبل مثال زدیم که اما زوج داشتیم و اما لازوج، لازوج رو حذف کردیم به جاش مساوی رو که فرد بود گذاشتیم و این باعث شد که منفصله حقیقیه ما که عبارت بود از العدد اما زوجون و اما لازوج، بعد از تبدیل شدن به العدد اما زوجون و اما فردون باز هم منفصله حقیقیه بماند. چرا؟ چون اون چه که حذف شد، چون به جای محذوف مساویش رو قرار دادید و طرفین اگرچه بعد از این که شما مساوی نقیض رو به جای نقیض قرار دادین، اگرچه طرف این نقیض نیستند ولی به منزلت نقیض هستند، طرف این نقیضه نیستند ولی به منزلت نقیضه این هستند، و چون به منزلت نقیضه این هستند حکمشون حکم همون نقیضه میشه. اگر نقیضه این تونستن منفصل حقیقه درست کنند، ما به منزلت نقیضه این هم میتونن منفصل حقیقه درست کنند. پس بنابراین سعی کنید که اگر تا طرفی از نقیض رو حذف کردید به جاش مساوی ندارید، ولی اگه به جاش مساوی بذارید منفصلتون همچنان که حقیقیه بود هم حقیقیه باقی میمانه، بلکه به جای اون محذوف یا اهم رو قرار بدید که منفصلتون بشه مانعت الخلق، یا اخص رو قرار بدید که منفصلتون بشه مانعت الجمع. اقولو اذا حذف احد قسمه الانفصال الحقیقی، قسمه یعنی جزئی، اگر یکی از دو جزء منفصله حقیقیه که نقیزانند، این دو قسم نقیزانند، یعنی یکی از دو طرف نقیز، اگر یکی از دو طرف نقیز حذف شود و اورد بدله مالای صبیه، به جای اون محذوف چیزی را که مساوی اون محذوف نیست بذارید، بلکه چیزی را بذارید که یا اخص از اون محذوفه یا اهم از اون محذوفه، حدثت، حدثت جواب ازاست. وقتی یکی از دو طرف منفصل حقیقی را حد که دو طرفشون نقیزانند، یعنی یکی از دو طرف نقیز را حد کنید و او رده ذکر شود بدل اون محذوف مالا یساویه، یعنی چیزی که مساوی اون محذوف نیست بلکه یا اخص از اون محذوف است یا اهم از اون محذوف است، اگر چه این وضعی اتفاق بیفته حدثت منفصلتون، که اون منفصله غیر حقیقی است، غیر حقیقی است، یا یعنی یا مانعت للجمع وحده، در صورتی که اخص به جای محذوف نشسته باشد، او للخلوب یعنی مانعتون للخلوب وحده، در صورتی که اعم به جای محذوف نشسته باشد. لفونش مرتبه، اونجا گفت اما اخص او اعم، اول اخص گفت دوم اعم رو، حالا در اینجا اول مانعتون للجمع وحده رو میگه که با اخص سازگاره، دوم مانعتون للخلوب وحده رو میگه که با اعم سازگاره، از لفونش مرتبه. اما الاول، چرا اون جایی که ما به جای محذوف اخص رو قرار دادیم مانعت الجمع نیست؟ یک، مانعت الجمع هست. یک، مانعت الخلو نیست. دو تا ادعا داریم. دوباره این در اول. در ثانی، یعنی اون جایی که به جای محذوف اهم رو قرار دادیم مانعت الخلوب هست، یک، مانعت الجمع نیست، دو. در هر کدام از این دوتا ادعا داریم، مجموعا چهار تا ادعاست، هر چهار تاش باید مستدل بشه. دوتا ادعا درباره مانعت الجمع داریم، به عبارت بهتر دوتا ادعا اونجا داریم که به جای محذوف اخص رو میذاریم، یه ادعا اینه که مانعت الجمع هست، ادعا دیگه اینه که مانعت الخلوب هست. دو تا ادعا هم در اونجایی داریم که اعم رو به جای محذوف میذاریم، یه ادعا این که مانعت الخلوب هست، یه ادعا این که مانعت الجمع نیست. این دو تا ادعا در اون اولی داریم، دو تا ادعا در دومی داریم، مجموع میشه چهار تا ادعا. اما الاول، یعنی اونجایی که اخص رو به جای محذوف گذاشتید، درش دو تا ادعا داشتیم. ادعای اول این بود که مانعت الجمع هست، ادعای دوم این که مانعت الجمع نیست. هر دو ادعا رو میخوام ثابت کنیم. بعدم به اما ثانی که میرسیم اونم دارای دو تا ادعا است که توضیح دادم. اما الاول، دقت کنید مطلبو، اما الاول یعنی اونجایی که اخص به جای محذوف نشسته باشه، چرا مانعت الجمع هست؟ یه قانون تشکر کنه، اخص لازم دارد اهم را، این قانون ماست، یعنی اگر اخص ست شد واجب است که اهم هم ست کنه. معلومه دیگه، اگه انسان ست شد حیوان ست میکنه، عکسشو نداریم، اگه حیوان ست شد واجب نیست انسان ست کنه، ولی اگر انسان ست شد واجب است که حیوان ست کنه. به تعبیر جامع، اگر اخص ست شد واجب است که اهم ست کنه. خب در وقتی که شما میخواد دو طرف قضیه رو جمع کنید، میگید دو طرف قضیه صادق هست. خب یک طرف قضیه تون شیء است، یک طرف قضیه نقیض میشه بود، اما حالا دیگه نقیض میشه نیست، اخذ از نقیضه. شما میگید این طرف قضیه همون صادقه، یعنی خودشه، بعد میگید این طرف دیگر هم صادقه، میخوان جمع کنید، میگید این طرف دیگر هم صادقه، این طرف دیگه چیه؟ اخذ من نقیضه، اخذیست که نقیض اعم اوست. خب شما میگید اخذ هم صادقه، اگه اخذ صادق شد اعمم که همون نقیضه صادق میشه. پس یک طرف قضیتون شیء است، طرف دیگه اخص من النقیض است. وقتی اخص من النقیض صدق کرد، خود نقیضم که همه باید صدق کند. وقت اگر شما گفتید این طرف صدق کرد با اخص من النقیض صدق کرد، لازمش اینه که این طرف با نقیض صدق کند، چون اخص من النقیض مستلزم صدق نقیضه. اگر اخص من النقیض صدق کرد، خود نقیضم صدق میکنه، وقت لازمه که این طرف صدق کند، اون طرف دیگه هم که اخص من النقیض صد کند، و در نتیجه خود نقیض صد کند، وقت لازم میاد که شی با نقیض صادق بشه، یعنی جمع بشه و اجتماع نقیض محاله. پس در چنین قضیه‌ای باید حکم کنیم به منع جمع. این دلیل برای مانع الجمع بودن مثال اول و قضیه اول، اما دلیل برای مانع الخلو نبودن رو عرض خواهم کرد. تیکه تیکه بگم. اما الاول، یعنی اما اونجایی که بدل شما اخص باشد از محذوف و منفصله غیر حقیقی تشکیل می شود، مانعتون للجمع وحده باشد، به این جهت است شی این فلعنه می خواد ثابت کنه مانعتون جمع بودن رو، نه مانعتون خلوب نبودن، اونو بعدم میگه. الان مانعت الجمع بودن رو میخواد اثبات کنه. دلیل اینه که فلان نشی این طرف قضیه که حیوانونه، مثلا اگر جمع شود با ما، یعنی به طرف دیگر قضیه که شجره، که اون شجر اخص هست از نقیض اون شی. شی عبارت از حیوان بود، نقیض حیوان میشه لاحیوان. این طرف دیگر قضیه ما که شجر است، اخص از لاحیوانه. اگر جمع شود شی که حیوان است با آنچه که اخص از نقیض حیوان، یعنی اخص از لاحیوان است، یعنی شجر است، لازم میاد از این جمع شی با اخص لازم میاد جمع نقیضه این، یعنی لازم میاد شی با نقیض صدق کند، چون وقتی اخص صدق کرد نقیض هم صدق میکنه. فإنما هو أخص من النقيض، آنچه که أخص از نقیضه مستلزم نقیضه. وقتی مستلزم نقیض شد، یعنی اگر أخص صد کرد حتما نقیض هم باید صد کنه. خب شما میگید هم این طرف که شیء صادق است، هم اون طرف که أخص من نقیضه صادقه. خب اگر أخص من نقیض صادق باشه، خود نقیض هم صادقه. مثل این که گفته باشید این طرف صادق است، اون طرف دیگر هم که نقیضه صادقه، خب میشه اجتماع نقیضه این دیگه. اجتماع نقیضه این باطله، پس اجتماع این دو طرف باطله، شد من اون جمع، این قضیه شد مانع الجمع. ولم محتمل، دلیل برای اینه که این چنین قضیه ای که مانع الجمع دیگه مانع الخلو نیست، یعنی ارتفاع دو طرفش اشکالی ندارد. بیان مطلب اینه که شما یک طرف قضیه رو که حیوانه رفعش میکنید، طرف دیگر رو که شجر است و اخص از نقیضه، اونم رفعش میکنید. رفع اخص مستلزم رفع هم نیست. شجر رفع شود، لاحیوان رفع نمیشه، چون ممکنه لاحیوان در زمین حجر صد کنن. پس با رفع شجر که اخص از لاحیوانه، لاحیوانی که نقیض حیوانه رفع نمیشه. بنابراین اگر شما حیوان رو با شجر و هر دو رو رفع کردید، معناش این نیست که حیوان رو با لاحیوان رفع کردید، چون رفع شجر به معنی رفع لاحیوان نیست. بنابراین اگر شما شجر، اگر حیوان رو با شجر رفع کردید، معناش این نیست که حیوان رو با لاحیوان رفع کرده باشید تا ارتفاع نقیضه لازم بیاد. زیرا که دقت کنید، زیرا که ممکن است اون نقیض که لاحیوان است در ضمن موارد دیگری غیر از این اخص من النقیضی که ذکر شده صدق کند، یعنی غیر از شجر صرف کند و در نتیجه وقتی شما شجر رو برداشتید لاحیوان برداشته نشود. بله لاحیوان اگر در ضمن شجر صرف میشد فقط و شما با برداشتن لاحیوان با برداشتن شجر لاحیوان رو برداشته بودید، اما فرضی نیست لاحیوان فقط در شجر صرف نمی کنه تا با رفتن شجر لاحیوان هم برود، بلکه شجر می رود ممکنه لاحیوان در ضمن افراد دیگرش باقی بماند و رفت نشود، بنابراین حیوان رفت می شود ولی لاحیوان رفت نمی شود، ارتفاع نقیزه دیگه لازم نمی آد. پس با ارتفاع طرفین ارتفاع نقیزه نمی شود به این بیانی که گفتیم. ولما ولما احتمل ان یستق نقیزه، ضمیر نقیزه به شی برمی گرده، احتمال دارد که نقیز اون شی صدق کند. چه یعنی حیوان؟ نقیز این حیوان میشه لاحیوان، چون محتمل است که صدق کند نقیز حیوان، یعنی لاحیوان صدق کند، اما نه در ضمن شجر بلکه در ضمن حجر. ولا یستق معه، یعنی با صدق این نقیزی که عبارت از لاحیوانه صدق نکند ما، یعنی شجری که اخص از این نقیزه. یعنی ممکنه شما لاحیوان رو صادق ببینید در حالی که شجر صادق نیست بلکه حجر صادقه. چون چنین است احتمل ان یرتفع معن، احتمال دارد که دو طرف این مانعت الجمع با هم رفع شوند، زیرا که از رفع اونها رفع نقیزین لازم نمی آید. چرا رفع نقیزین لازم نمی آید؟ چون وقتی حیوان رفع شدید خب حیوان رفع شده، اما شجر رفع شدید لازم نیست که لاحیوان هم رفع بشه، چون رفع اخص مستلزم رفع اهم نیست، شجر اخصه لاحیوان اهمه. شما اگر شجر رو رفع کردید لازم نیست که لاحیوان هم رفت بشه، اگر لاحیوان هم رفت می شد خب بله حیوان رفت کرده بودید، لاحیوان هم رفت شده بودید ارتفاع نقیزه می شد، اما شما حیوان رفت کردید اما لاحیوانی که رفت نکردید شجر رو رفت کردید، شجر هم که رفتش مستلزم رفت لاحیوان نبود پس لاحیوان رفت نشد. وقتی لاحیوان رفت نشد ارتفاع نقیزه اتفاق نیفتاده. چرا لاحیوان رفع نمیشه؟ چون ممکنه همونطور که گفتیم لاحیوان در ضمن فردی غیر از شجر صدق کند و با رفع شجر رفع نشود. دوباره عبارت معنی میکنم، ولن محتمله، چون محتمل است که صدق کند نقیز اون شی، که اون شی را عبارت از حیوان گرفتیم، ولی صدق نکند با این نقیز ما هو اخص من النقیز، چون قبلا گفتیم لا با صدق عام قبلا گفتیم که با صدق عام لازم نیست که خاص هم صدق کند، بلکه ممکن است خاص صدق کند. پس محتمل است که صدق کند نقیز حیوان که لاحیوان است، ولی صدق نکند با این نقیز، یعنی با این لاحیوان ما هو اخص من نقیز یعنی شجر، چون گفتیم صدق عام مستلزم صدق خاص نیست، ممکنه لاحیوان صدق کند شجر صدق نکند، یعنی لاحیوان باشد شجر نباشد. خب چون چنین است احتمال دارد که شما شجر رو رفع کنید و لاحیوان رفع نشود، چون اگر لاحیوان مستلزم صدق لاحیوان مستلزم صدق شجر بود خب شما وقتی شجر رو برمیداشین لاحیوان هم برداشته میشد، اما لاحیوان مستلزم صدق شجر نیست، یعنی لاحیوان شما صادق میکنید در ضمن حجر، شجر رو برمیدارید لاحیوانی که در ضمن حجر هست برداشته نمیشه. پس احتمل ان یرتفع معن، احتمال دارد دو طرف مانع الجمع با هم رفع شود، یک طرف حیوان است یک طرف شجر است که رفعش مستلزم رفع لاحیوان نیست، زیرا که ممکن لاحیوان در ضمن حجر سقط کرده باشد و با رفع شجر رفع نشود. اگر لاحیوان بر شجر تنها تکیه کرده بود خب با رفع شجر رفع می شد، اما چون ممکن است این لاحیوان در فرد افراد دیگری غیر از شجر سقط کند، با رفع شجر این لاحیوان دیگر رفع نمی شود و قهرن ما رفع حیوان رو داشتیم، رفع لاحیوان رو نداشتیم، ارتفاع نقیزه لازم نیامد. پس در جایی که منفصلمون مانعت الجمع باشه ارتفاع طرفین مانع ندارد، ولی اجتماع طرفین مانع داشت. هر دو مطلب رو اثبات کردیم، هم مدعای اول رو که جمع ممکن نیست، جمع طرفین ممکن نیست، هم مدعای دوم رو که رفع طرفین ممکن هست. و در اونجا که می گفتیم جمع طرفین ممکن نیست، از این قانون استفاده کردیم که صدق اخص لازم دارد صدق اعم رو، و در وقتی که میخواستیم بگیم ارتفاع اشکال نداره از این قانون استفاده کردیم که رفع اخص مستلزم رفع اعم نیست، لازم ندارد رفع اعم رو. بنابراین اگر شما اخص رو رفع کردید لازم نمیاد که اعم هم که نقیزه رفع بشود. وقتی هم اعم رفع نشد اون طرف نقیز رفع شد، این طرف نقیز رفع نمیشه، ارتفاع نقیزه لازم نمیاد. و اما ثانی یعنی این که ما به جای اون محذوف اعم رو قرار داده باشیم، در این چنین فرضی دو تا ادعا داشتیم، یکی این که خلو ممنوع است، یکی این که جمع ممنوع نیست. برای خلو ممنوع است دلیل مستقلی میاریم، برای جمع ممنوع نیست دلیل دیگه میاریم که هر دو مدعا با دلیل ثابت بشوند. اینا دیگه مثال نمیخواد، مثالاش هم من زنن دارم یواش یواش بیان میکنم، ولی در این حال مثال هم نمیخواد، همون قانون کلی که گفته بشود کافیست. البته من مثالشو گفتم، خواهم مثال رو بعدا ذکر میکنه. خب دومی رو میخوام بیان کنیم، گفتیم دو تا ادعا داریم هر دارم باید اثبات کنیم. توجه کنید دومی دوباره تکرار میکنم، عبارت هست از قضیه ای که مرکب است من الشیء و اعم من نقیزه. دو تا ادعا در مورد این قضیه داریم. ادعای اول، خلو موضوع از دو طرف این قضیه محال است، این مطلع اول ما. ارتفاع دو طرف این قضیه محاله، این راحت تره، تعبیر راحت تریه. ارتفاع دو طرف قضیه محاله. چرا؟ توجه کنید یک طرف احد طرف نقیزه، طرف دیگه نقیز نیست، اعم من نقیزه. اگر اعم رو رفع کردید اخص رفع میشه، پس اگر این بدل رو رفع شدید نقیز رفع میشه، چون این بدل اهم از نقیزه، با رفع اهم اخص رفع میشه. خب پس شما اگر یک طرف قضیه رو که احد نقیزه بود رفع شدید، طرف دیگر قضیه رو که اهم من نقیزه رفع شدید، قهرن با رفع اهم من نقیز خود نقیز رفع میشه. وقت دو طرف قضیه یکیش لازمه دو طرف نقیز رفع میشه، لازمه دو طرف نقیز رفع میشه. روشنه دیگه. این دلیل برای مدعای اولمون بود در منفصله مانعت الخلو که مرکب من الشیء و اعم من نقیزه بود. گفتیم اگر شیء رو رفع کنید اعم من نقیزه هم رفع کنید، قهران خود نقیز هم رفع میشه، اجتماع ارتفاع نقیز لازم میاد و ممنوعه. چون ارتفاع نقیز ممنوعه، ارتفاع این دو طرف هم ممنوعه، یعنی این منفصله منفصله مانعت الخلوه. و اما ثانی، یعنی اما اون منفصله ای که مرکب باشد من الشیء و اعم من نقیزه، که مثالش در متن مصنف گفتیم در عبارت خواجه هم بعدا این شلوزش خواهیم کرد. اما این اولا مانعت الخلاف است، ثانیا مانعت الجمع نیست. اما اولا یعنی مانعت الخلاف هست، چرا؟ فلان نشه دلیل است برای مانعت الخلاف بودن. چرا مانعت الخلاف؟ زیرا شی که یک طرف قضیه است، اگر رفع شود با طرف دیگر قضیه، که طرف دیگر قضیه چیست؟ ما هو من نقیزه، زمین نقیزه به شی برمیگرده، چیزی است که اعم از نقیزه شی است. یک طرف قضیه شیه، یک طرف اعم از نقیزه اون شیه. اگر شی رو رفع کنید، اعم من نقیزه رو هم رفع کنید، لازمه از این دو طرف ارتفاع نقیزه این، چون وقتی شما اعم من نقیز رو رفع کردید خود نقیز هم رفع میشه. وقتی اعم من نقیز رفع شد خود نقیز هم رفع میشه. خب اون طرف نقیز که رفع شد، این طرف نقیز هم به توسط طرف اعم رفع شد، ارتفاع نقیز حاصل میشه، یلزم منه ارتفاع نقیز. چرا یلزم ارتفاع نقیز؟ فان النقیز که اخصه است ایزن، یعنی علاوه بر اون طرف یرتفع به ارتفاع ما هو به اهم من هو، یعنی به ارتفاع ما هو به اهم من النقیز. اگر شما اهم من النقیز رو که طرف دوم قضیه است رفع کردید، خود نقیز هم که اخصه است ایزن رفع میشه. طرف اول قضیه رو که رفع شده بودی، خب لازمه که به طرف حدثه که دو طرفی که نقیزه همه رفع بشن. طرف اول که احد نقیزه بود رفع شد، طرف دوم نقیزه دیگر نبود ولی اعم من النقیز بود. وقتی اون اعم من النقیز رفع شدید، طرف دیگر فقط طرف دیگر نقیز هم که اخص است به توسط این اعم رفع می شود و ارتفاع نقیزه تحقق پیدا می کنه. اینم روشنه. فإن النقيز أيضا يرتفع بارتفاع يرتفع بارتفاع ما هو أهم من النقيز، هم با ارتفاع ما هو أهم من النقيز رفع خواهد شد. پس اگر یک طرف قضیه، طرف اول قضیه که عهد النقيز رفع شد، طرف دوم هم که اهم از نقيز رفع شد، لازمه که نقيز دیگر هم رفع بشه، وقت نتیجه میشه که هر دو نقيز مرفوع هست. و چون هر دو نقيز مرفوع باشن باطل است، پس خلو در این قضیه باطل است، یعنی این قضیه مانعت الخلوفه. ولم محتمل ان یصدق، بیان مانعت الجمع نبودن این چنین قضیه است، یعنی قضیه ای که مرکب باشد من الشی و اهم من نقیزه مانعت الجمع نیست. چرا مانعت الجمع نیست؟ به این بیانی که الان عرض میکنم، یک طرف قضیه گفتیم اهم من نقیزه، میخواهیم دو طرف قضیه رو جمع کنیم. جمع کنیم یعنی صادق کنیم. خب اعم من النقیز اگر صادق باشد، آیا خود نقیز هم صادق میشود؟ نه، لازم نیست صادق بشه، چون همه یعنی گفتیم صدق اعم مستلزم صدق اخص نیست، بلکه ممکن است در ضمن اعم اخص صدق کند، ممکن است اعم در ضمن اخص های دیگه صدق کند، نه در ضمن این اخص. خب حالا ما یک طرف قضیه، طرف اول قضیه رو که احد طرف این نقیزه اینه رفع میکنیم، طرف دوم قضیه اعم است از نقیز، اونم رفع میکنیم، جمع میکنیم، یعنی صدق میدیم. طرف اول قضیه رو که احد طرف این نقیزه است ثابت میکنیم، میگیم حاصله. طرف دوم قضیه رو که اعم من نقیزه طرف اول است، اون رو هم صدق میدیم، میگیم حاصله. ولی چون این طرف دوم اعم از نقیزه، با صدقش لازم نیست که نقیز صدق کند، پس ممکن است این اعم من نقیز در ضمن افراد دیگری که غیر از نقیزن صدق کند، اون وقت افراد دیگر این اعم با احد و طرف نقیزن جمع میشه و این جمع شدن اجتماع نقیزه نیست. بله اگر اون اعم صدق اون اعم مستلزم صدق اخص که نقیز بود بشود، شما اگر بخواد احد طرف قضیه را صادق کنید، طرف دیگر را هم که اعمه صادق کنید، با صدق او نقیض باید حاصل شود و اجتماع نقیض رخ دهد، ولی فرض اینه که با صدق اهم اخص صدق نمی کنه. پس با صدق طرف دوم قضیه نقیض طرف اول که اخص صادق نیست، بنابراین اگر شما جمع کردید این طرف اول قضیه رو با طرف دوم قضیه، اجتماع نقیض نشده. ولذا اجتماع دو طرف در منفصل مانعت الخلوب چون مبتلا به محضور اجتماع نقیض نیست، اجتماعی است جایز. ولم محتمل عرض کردم دلیل است برای مانعت الجمع نبودن این ثانی. ثانی یعنی قضیه ای که مرکب باشد من الشیء و هم من نقیضه. دلیلش اینه، دلیل مانعت الجمع نبودن اینه که چون محتمل است که صدق کند با آنچه که اهم از نه ولی محتمله ان یستقه، یستقه ضمیرش برمیگرده به شی که یک طرف قضیه است. ممکن است صدق کند شی با آنچه که اهم از نقیض این شیه. شی یک طرف قضیه است، طرف دیگه اهم از نقیض اون طرف اوله. خب حالا این شی با اهم من النقیض، یعنی این طرف قضیه با اون طرف قضیه، هر دو با هم صدق میکنند. چون ممکن است که این شی که یک طرف قضیه است با ما هو و اهم من النقیض که طرف دیگر قضیه است صدق کند، در حالی که لا یصدق معه، یعنی با این شی که یک طرف قضیه است صدق نکند نقیض. یعنی اهم من النقیض صادق است، ولی گفتیم اهم من نقیض مستلزم صدق نقیض نیست. پس ممکن است اهم من نقیض صدق کند ولی در ضمن افراد دیگری غیر از نقیض، نه در ضمن خود نقیض. بنابراین یک طرف قضیه با اهم من نقیض صدق می کند، در حالی که اهم من نقیض لازم ندار، صدق اهم من نقیض لازم ندار از صدق خود نقیض رو. پس یک طرف قضیه با نقیض جمع نمیشه، با اهم من نقیض جمع میشه و جمع شدن با اهم من نقیض اجتماع نقیضه نیست. پس این چنین قضیه منفصل مانعت الجمع نیست، جمعش ممکن است. ولم محتمله که صدق کند اون شی که یک طرف قضیه است با ما هو اهم من نقیضهی که طرف دیگر قضیه است، ممکنه این دوتا صدق کنن در حالی که لا یصدق با خود شی نقیض. اهم من النقیض با شی صادق است، ولی خود نقیض با شی صادق نمی شود. چون چنین هست احتمال ان یجتمعا معا، احتمال دارد که این دوتا یعنی یک طرف نقیض با اهم من النقیض با هم جمع شوند، جمعشون محال نیست. خب توضیح دادم کاملا که چطور اگر یک طرف با اهم من نقیضه جمع شد اجتماع نقیضه نمیشه، چون اون اهم من نقیضه لازم ندارد نقیض رو. اگه لازم داشت، صدقش لازم داشت صدق نقیض رو، با صدق اهم نقیض صدق میشد، وقتی یک طرف قضیه با نقیض خودش جمع میشد. اما چون که با صدق اهم لازم نیست اخذ صدق کند، بنابراین اگر یک طرف قضیه با اهم من نقیض صادق شد یا جمع شد، لازم نمیاد که با خود نقیض هم جمع شود، چون صدق اهم مستلزم صدق اخذ نیست. بنابراین اگر طرف اهم صدق کرد، اخذ که نقیض صدق نمی کند، پس شیب با نقیض خودش جمع می شود. بنابراین در مثال در قسم اول که منفصل مرکب بود از شیب و اخص من نقیضه، گفتیم که جمع ممکن نیست، دلیل آوردیم. گفتیم رفع ممکن است، دلیل آوردیم. در دلیل بر اینکه جمع ممکن نیست، از قانون اینکه صدق اخص مستلزمی صدق امس استفاده کردیم. در بیان این که ضعف ممکن هست از قانون این که ضعف اهم مستلزم ضعف اخص نیست استفاده کردیم. در مثال دوم، در دفعه دوم که منفصلمون مرکب بود از شی و اهم من نقیزه، باز دو ادعا تر کردیم. یک ادعا این بود که خلو ممنوع است، یک ادعا این بود که جمع جاید است. در اون مدعای، در اثبات مدعای اول از این قانون استفاده کردیم که خلو و اهم مستلزم رفع هم مستلزم رفع اخص هست، رفع هم مستلزم رفع اخص هست. پس اگر اهم رو رفع کردیم، اخص که نقیزه رفع میشه و ارتفاع نقیزه درست میشه. و در مدعای دوم که گفتیم اجتماع جایز است در چنین قضیه‌ای، از قانون این که صدق اهم مستلزم صدق اخص نیست استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر یک طرف صادق شد، طرف دیگر هم میتواند صادق بشود و اشکالی ندارد. این توضیح منفصله مانعت الجمع بود و منفصله مانعت الخلو و اثبات مدعا در هر دو بود. در مانعت الجمع هم دو ادعا داشتیم اثبات کردیم، در مانعت الخلو هم دو ادعا داشتیم اثبات کردیم. بحث ما در قانون تموم شد. حالا برای مثال باید بشیم. ظاهرا مثال نمیرسیم بخونیم، مطالبش آسونه، ولی به خصوص با توجه به آنکه قاعده روشن شده، مثال هم خیلی روشنه، اما دیگه فرصت برای خوندنش نداریم، عجله نداریم، میذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.